رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه 14 سرطان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 5 جولای سال 2015 میلادی. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن می باشد. نخست توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم قدیر مشرف.
پیشرفت‌های قابل ملاحظه در مذاکرات هسته‌ای ایران، نشر فیلم سربریدن ده‌ها سرباز سوری از سوی داعش و تجلیل از سالگرد استقلال ایالات متحده.
این گزارش‌ها را پس از نشر مشروع خبرها از ما خواهید شنید. خواست خانواده‌های کشته شدگان جنگ اخیر جلیز مبنی بر مجازات عاملین آن حادثه، نظری بر وضعیت اقتصادی یونان و حکم قانون مهاجرت آمریکا در ارتباط به اخراج کودک در آن کشور. آهنگ انتخابی و پیشگویی اوضاع جوی شما را از مناطق افغانستان فراموش نکنید. با ما باشید.
توجه کنید به تفصیل خبرها. قدرت‌های جهان و ایران روز شنبه پیشنویسی را روی سرعت و زمان رفع تعزیرات بین‌المللی علیه تهران تهیه کردند که در بدل آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را کاهش خواهد داد. این پیشنویس که توسط کارشناسان تکنیکی نگاشته شده تا هنوز هم از سوی مقامات ارشد هفت کشور شامل در مذاکرات تصویب نشده است. انتظار می‌رود جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی امروز یک شنبه در ویانا ملاقات کنند تا بتوانند الی ختم میعاد تعیین شده 7 جولای به یک توافق نهایی دست یابند. رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هفتوار خود به روز شنبه 4 جولای روز استقلال کشورش را به تمام آمریکایی هایی که برای اصول استقلال و تامین امنیت این کشور قربانی دادند تبریک گفت.
Happy 4th of July everybody. Like many of you, Michelle, Sasha, Malia and I are going to spend the day outdoors.
آقای اوباما میگوید روز استقلال به همه شما مبارک. مانند همه شما من و خانواده ام این روز را تجلیل کرده و مراسم آتشبازی را تماشا خواهیم کرد. می باید کلماتی را که بنیانگذاران ایالات متحده در مورد برابری و حفاظت این نعمت بیان داشتند به یاد آوریم. رئیس جمهور اوباما بر علاوه خواهان بخت خوب به تیم ملی فوتبال بنوان ایالات متحده شد که قرار است امروز یک شنبه در رقابت نهایی جام جهانی فوتبال بانوان به مسافه ژاپن برود. ایالات متحده 230 سال پیش استقلال خود را از بریتانیا گرفت. رئیس جمهور روسیه می گوید که با وجود اختلافات میان ایالات متحده و مسکو، روابط میان دو کشور برای ثبات و امنیت جهانی با اهمیت است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
ولادیمیر پوتین ضمن ابراز تبریکی در مورد سالگرد روز استقلال ایالات متحده با باراک اوباما همتای امریکاییش ابراز اطمینان کرده که با راه اندازی مذاکرات استوار بر اصول برابری و احترام متقابل به منافع یکدیگر، روسیه و ایالات متحده می توانند رای حل مغلق ترین مسائل بین المللی را دریافته و به گونه مؤثر علیه تهدیدات و آزمون‌های جهانی مبارزه کنند. پیام تبریکی کرملین با تعقیب صحبت تلفنی 25 جون آقای پوتین با باراک اوباما ارسال می شود که از ماه فوریه به این سو نخستین صحبت دو رهبر بود.
گزارش میرویس رحمانی بود که در مورد پیام تبریکی پوتین به رئیس جمهوری ایالات متحده بیان می شد. جان مکین سناتور ارشد آمریکایی می گوید که تقسیم اوقات خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان باید بازنگری شود.
I think the most serious mistake that the United States could make and a betrayal.
من فکر می کنم که اشتباهی بزرگی را که ایالات متحده آمریکا می تواند مرتکب شود و قربانی های دوامدار را که عساکر شجاعی آمریکایی و افغان داده و ادامه دارد نادیده بگیرد، آن خروج نیروها به اساس جدول زمانی خواهد بود. این یک تراژدی خواهد بود و به نظر من باز شدن دروازه برای موفقیت طالبان خواهد بود و من فکر می کنم که مردم افغانستان برگشت به زمان طالبان را نمی خواهند.
آقای مکین که برای دیدار با سربازان آمریکایی به کابل رفته است گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید با در نظر داشت وضعیت امنیتی آن کشور و در مشوره با کارشناسان نظامی صورت گیرد. گروه دولت اسلامی شنبه شب نوار ویدیویی را به نشر سپرد که در آن سربریدن حدود 25 سرباز سوری را در شهرک پالمیرای سوریه نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر باز هم از میرویس رحمانی.
در نوار ویدیویی دیده می شود که شماری از نوجوانان در یک تالار با تفنگچه بر سربازان شلیک می کنند و صدها تن هم نظارگر آن صحنه اند. زمان مشخص گلوله‌باری بر سربازان روشن نیست، اما گزارش های از کشتار نزدیک به 200 سرباز سوری از ماه می به این سو در شهر پالمیرا نشر شده است. از جانب دیگر سربازان سوری با حمایت جنگجویان حزب الله لبنان عملیات تهاجمی وسیع را در دامنه های کوه شهرک زبدانی در نزدیکی مرز با لبنان را اندازی کردند. شورشان نیز در پاسخ بر شهر دمشق گلوله‌باری کردند.
جزئیات خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. انفجار بم در چندین محل عامه در داخل و اطراف شهر بغداد عراق 19 کشته بر جا گذاشت. مقامات پلیس عراق با تایید این خبر میگویند که در انفجار بم جاسازی شده در موتر در بازار تجارتی در غرب بغداد 9 تن کشته و 24 نفر دیگر مجروح شده است. پیش از آن انفجار یک موتر دیگر در شهرک محمودیه 3 کشته و 15 مجروح بر جا گذاشت. تا هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروه بر عهده نگرفته، اما گروه دولت اسلامی بیشتر عامل این حملات می باشد. کمیته میراث جهانی یونسکو می گوید که 7 ساحه فرهنگی را در فهرست میراث های جهانی اضافه کرده است. آن کمیته از آن می دارد که 2 ساحه در ایران و 5 ساحه دیگر در کشورهای چین، سنگاپور، کره جنوبی، منگولیا و فرانسه قرار دارد. فهرست میراث های جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به بیش از 1000 ساحه می رسد که در بیش از 160 کشور جهان موقعیت دارد. امریکایی ها در سراسر ایالات متحده از 239 سالگرد استرداد استقلال کشورشان از بریتانیا با راه اندازی محافل، کنسرت ها و مراسم آتشبازی در شهرهای خرد و بزرگ این کشور تجلیل می کنند. هوای بارانی امروز در واشنگتن دی سی روال عادی گشت و گذار سیاحان را برهم زد، اما برخی ها به این نظر نیستند. این نوجوان که از تگزاس آمده میگوید نشستن روی سبزه مرطوب آنقدر دلچسب نیست، اما این که در 4 جولای در واشنگتن دی سی است خوشحال به نظر می رسد. نیروهای امنیتی ایالات متحده با توجه به احتمال تهدیدات دهشت افغانی تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده اند. یک تنی دیگر از افرادی که به واشنگتن دی سی آمده است میگوید:
Happy Independence Day to all of you.
Appreciate that.
From where you came?
Texas. Not at all. We're just so happy to be here.
او میگوید ما از تگزاس آمده ایم و باران ما را اذیت نمی کند. خوشحالیم که در واشنگتن دی سی هستیم. صدها هزار نفر به شهر واشنگتن دی سی آمدند تا آتش بازی بر فراز میدان سبز مقابل کنگرس ایالات متحده را از نزدیک تماشا کنند. ما هم تلاش خواهیم کرد از جریان آتش بازی روز 4 جولای در مقابل کنگرس ایالات متحده گزارش برای شما تهیه بکنیم. با ما باشید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب اکنون هم توجه شما را به گزارش های تهیه شده در استدیوهای واشنگتن دی سی و رسیده از افغانستان جلب می داریم. مسئولین محلی ولایت میدان وردک در مصاحبه به صدای آمریکا گفتند که در 2 روز گذشته صدها مخالف دولت بر 12 پسته پلیس در این ولایت حمله ور شدند. گزارش است که در نیمه دوم این نیمه به نشر خواهد رسید. خانواده های کشته شدگان جنگ اخیر جلریز در بامیان خواستار مجازات عاملان آن رویداد شدند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
مرگ بر دشمنان مردم افغانستان.
صدها باشنده ولایت بامیان به شمول بازماندگان رویداد ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک طی گردهمایی اعتراضی خواستار مجازات عاملان قتل این کشته شدگان شدند. آنان میگویند که ارگانهای امنیتی کشور در قسمت کمک رسانی به نیروهای پلیس محلی کوتاهی کرده و باید دولت افغانستان به صورت جدی در این مورد بررسی و تحقیق نماید. اجساد 16 نفر از این نیروهای پلیس محلی به بامیان انتقال شده و به خانواده هایشان تسلیم داده شد. محمد علی یکی از سربازان زخمی که قادر به نجات جان خود شده است، برادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
24 تا جنگ دیدیم برای ما کمک نرسیدم و ایماد نرسته به خاطر اینجا ما شکست خوردیم. دیگه از اونجا هم خود جان خود را کشیدیم در چی جلیس کشیدیم مرا خدا سلا کده از اونجا لا کده زنده میشیم میمری کشیدیم خود سیاخا گسیخا کشیدیم در بامیان به خاطر ایماد ما شکست خوردیم به خاطر اینجا از ما کمکی نرسیده ایماد نرسیده به خاطر اینجا ما شکست خوردیم. دیگه که بینیستیم
سرور دانش معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان و محمد محقق معاون دومی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در مراسم تشییع جنازه این سربازان امروز در کابل گفتند که تحقیقات جدی در مورد کشته شدن 22 سرباز پلیس محلی باید انجام شود و افرادی که در این زمینه کمکاری کردند باید مورد مجازات قرار گیرند. بر اساس گزارش ها بعد از 24 ساعت جنگ بین مخالفان دولت و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک پلیس محلی با کمبود مهمات روبرو شده و شماری از آنان به دست طالبان افتادند که طالبان بعد از تیرباران آنان گوش و بینی این سربازان را بریده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز بدرفتاری به اجساد این سربازان پلیس محلی را محکوم کرده است. رئیس جمهور غنی در پیام به رسانه‌ها گفته است هیچ قانونی در جهان اجازه بی‌حرمتی را به اجساد مردگان نمی‌دهد و دین اسلام بی‌حرمتی به اجساد مردگان را نیز به صورت مطلق منع کرده است. این در حالی است که دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی کشور در کنفرانس مطبوعاتی امروز شنبه ضعف و کمکاری نیروهای قوای مسلح در رویداد ولسوالی جلریز را رد کرده گفت
ضعف نیست. شما میبینین ضعف نیست، ضعف دیست که در افغانستان جنگ است. شما میدانین جنگ و جنگ قبول کنین که در افغانستان است و حمایه میشه از طرف کسی، از طرف استخبارات حمایه میشه، کمک میشه به مخالفین. اینا میلی بس با داها خارجی در مابین مخالفین است. امیر قبول کنیم که جنگ در افغانستان.
مسئولین محلی ولایت میدان وردک در مصاحبه با صدای امریکا گفتند که در دو روز گذشته صدها مخالف دولت بر 12 پسته پلیس محلی در این ولایت حمله کرده بودند. ولس جرگه افغانستان نیز ضمن نگرانی از وضعیت امنیتی کشور به خصوص ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک با کمیسیون های امنیتی داخلی و امور دفاعی این جرگه وظیفه سپرده تا قضیه جلریز را جدی پیگیری نمایند. مخالفان مسلح بر پسته های پلیس محلی روز پنجشنبه حملاتشان را آغاز کردند. احمد جعفری رئیس شورای ولایتی میدان وردک به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در طی 24 ساعت جنگ هیچ نیروی کمکی به این ولسوالی از مرکز فرستاده نشده است. ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک در حدود 60 کیلومتری غرب کابل پایتخت کشور موقعیت دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، در دومین گزارش برنامه این ساعت قرار است در یونان یک همه‌پرسی امروز یک شنبه صورت گیرد که در آن از مردم یونان سوال می شود که آیا با شرایط قرض دهندگان برای تمدید برنامه کمک مالی به این کشور موافق هستند و یا خیر. این در حال است که آگاهان به این باورند که نتایج هر گونه ای که باشد یونان با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه خواهد بود. اسوسییتد پرس در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می شنویم.
آگاهان در یونان به این باورند که اگر یونانی ها در همه پرسی روز یکشنبه شرایط قرض دهندگان را برای تمدید برنامه کمک مالی به این کشور بپذیرند و یا رد کنند، در هر صورت کشور با مشکل بزرگ مواجه خواهد بود. ستاس کلافاس، استاد علوم سیاسی در پوهنتون یل، می گوید که نتایج همه پرسی نمی تواند باعث حل مشکلات موجوده شود.
The difference between the two options is going to be very small. So there's not going to be a mandate of any sort.
او میگوید فرق میان گزینه قبول و رد بسیار اندک است. بنان اجرای هر گونه عملی دیگر دیده نمیشد و مردم باید از این دو گزینه یک آن را قبول کنند. دهندگان در یونان همه در افسردگی به سر میبرند که آیا شرایط قرض دهندگان را رد کنند و یا هم بالای شرایط پرداخت بهتر فشار وارد کنند. مهمتر از آن که این که در جستجوی یک رهبر تازه شوند تا به این همه بحران ها راه حل بیابد.
If the yes vote wins, we're still in very, very difficult situation, in very difficult and deep waters, but at least there is a prospect.
کلاس فام میگوید که اگر رای مثبت نتیجه این همه پرسی باشد، باز هم ما در حالت بسیار وخیم و دشوار اقتصادی قرار داریم. اما حداقل یک چشمانداز برای تغییر سیاسی در یونان و یا هم یک معامله بهتر با اتحادیه اروپا موجود است. با توجه به اثرات مخرب اقتصادی ناشی از روش‌های اتحادیه اروپا، اگر آن اتحادیه بخواهد که یونان در منطقه یوروزون باقی بماند، پس باید یک برنامه بسیار سخاوتمندانه پیشنهاد کند تا باشد که بحران در حال افزایش فروکش کند. کلافاس میگوید اگر اکثر مردم یونان رای نه بدهند، در آن صورت مقامات حکومت یونان احتمالاً برای مذاکرات به بروکسل خواهند رفت. اما باید خاطر نشان شود که در صورت ناکامی گفتگوها، یونان به سوی یک بحران کامل اقتصادی می رود. این استاد علوم سیاسی پوهنتون یل همچنان علاوه می کند که شاید برگزاری همه پرسی مردم را از همدیگر جدا سازد.
Referendums in general, because they offer two options, polarize the population, right? They separate the population into camps.
او می گوید همه پرسی در یونان که دو گزینه را در بر دارد، مردم را در کل منقسم می سازد. آنها مردم را به دو گروه تقسیم می کنند و شما می دانید که یونان دارای سابقه همه پرسی بسیار جنجال برانگیزی است که در اطراف آن انتخاب بین نظام سلطنتی و جمهوری می چرخد. از سال 1915 یونانی ها روی موضوعات چون انتخاب نظام سلطنتی و یا هم دموکراتیک منقسم باقی ماندند و آخرین همه پرسی در سال 1974 در آن کشور را اندازی شد که منجر به ایجاد نظام دموکراتیک گردیده که تا امروز ادامه دارد. قرار است بانک های یونان در هفته آینده بدون پول باقی مانده و احتمال دارد که این امر باعث اختلالات و شورش های گسترده در آن کشور شود.
رادیو آشنا، آشنای شما.
Oh, صدای امریکا آشنای شما.
جاشوا تانوکو طفلی که فقط یک سال عمر دارد با احتمال اخراج از امریکا و برگشت به کشورش هندوراس مواجه می باشد. جاشوا در جمع ده هزار طفل و نوجوانی است که سال قبل بدون داشتن همراه از جانب سرحد مکزیکو به صورت غیر قانونی به داخل خاک امریکا شد و حال با خطر اخراج از آن کشور مواجه است. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
در حالی که مادر 18 ساله جاشوا بر اساس یک برنامه فدرال به نام جوانان شکنجه شده جواز اقامت در امریکا را دریافت کرده است، جاشوا یک ساله به گفته وکیل مدافعش با عنوان یک اولویت اجرای سارنوال مهاجرت طبقه بندی شده است. دینا بوسو مادر جاشوا میگوید برای نگهداشت او بسیار تلاش کرده، اما حال او را از آغوشش دور میکنند. دینا میگوید یک طفل به این کوچکی تنها کجا برود؟ کی از او نگهداری خواهد کرد؟ اگر جاشوا را اخراج کنند، به مانند خوان 16 ساله که 600 کیلومتر را پیاده و یا با سرویس پیموده و برای مهاجرت به امریکا به جنوب مکزیکو خود را رسانیده است، شاید دوباره برگردد. خوان تاب حال دو بار در جریان فرار به امریکا در مکزیکو دستگیر شده است، اما او از این آرزوی به خیال خودش طلایی دست بردار نیست. حقیقت این است که من می خواهم از وضعیت اقتصادی خودم و خانواده ام فرار کنم. همچنان به خاطر خشونت ها، به خاطر موجودیت گروه های جنایی و مواد مخدر فرار می کنم. اگر مرا دوباره به هندوراس بفرستند، کشته خواهم شد. نمی توانم به آنجا برگردم. اما اطفالی که به صورت غیر قانونی به امریکا داخل می شوند، همه با خطر اخراج مواجه بوده و در محاکم مهاجرت سرگردان بوده و به تمام برنامه های حکومتی برای اطفال بی سرپرست تقاضا نامه داده و منتظر سرنوشت خود می باشند. حتی آن عده از این اطفال که موفق به اخذ جواز اقامت شده اند، نیز با مشکلات زیادی از جمله یافتن خانواده هایشان و یا یافتن کسی که از آنها سرپرستی کند، رفتن به مکاتبی که به لسانش بلدیت ندارند و غیره و غیره مواجه هستند. بیش از 57,000 طفل از السلوادور، گواتیمالا و هندوراس سال قبل از سرحدات امریکا عبور کردند و به تعقیب این اطفال 18,000 طفل دیگر نیز در جریان امسال داخل این کشور شدند. دلیل کاهش مهاجرت غیرقانونی اطفال بدون سرپرست به امریکا، جدی گرفتن این مسئله در مکزیکو و سرکوبی قاچاقبران و دستگیری اطفال مهاجر می باشد. در حال حاضر، دوسیه های این اطفال به مانند جاشوا در بیروکراسی محاکم مهاجرت امریکا در جریان است و مادر این طفلک که یک ساله انتظار یک معجزه را برای نگهداشت طفل خود می برد.
صدای امریکا آشنای شما. پیشبینی وضع هوای شماری از ولایت افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22، آسمان قسمن ابرآلود. جلال آباد بلندترین 43، پایین‌ترین 30، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 32، آسمان صاف. هرات بلندترین 39، پایین‌ترین 26، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین 43، پایین‌ترین 32، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. بامیان بلندترین 19، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. و خوست بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25، و آسمان صاف پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان. قدرت‌های جهان و ایران روز شنبه پیشنویس را روی سرعت و زمان رفع تظاهرات بین‌المللی علیه تهران تهیه کردند که در بدل آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را کاهش خواهد داد. این پیشنویس که توسط کارشناسان تکنیکی نگاشته شده تا هنوز هم از سوی مقامات ارشد هفت کشور شامل در مذاکرات تصویب نشده است. رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هفته‌وار خود 4 جولای روز استقلال کشورش را به تمام آمریکایی‌هایی که برای اصول استقلال و تامین امنیت این کشور قربانی دادند تبریک گفت. رئیس جمهور اوباما بر علاوه خواهان بخت خوب به تیم ملی فوتبال بانوان آمریکا شد که قرار است امروز یک شنبه در رقابت نهایی جام جهانی فوتبال بانوان به مسافه ژاپن برود. رئیس جمهور روسیه میگوید که با وجود اختلافات میان ایالات متحده و مسکو، روابط میان دو کشور برای ثبات و امنیت جهانی با اهمیت است. ولادیمیر پوتین ضمن ابراز تبریکی در مورد سالگرد روز استقلال ایالات متحده به باراک اوباما، همتای آمریکاییش، ابراز امید اطمینان کرده که با راه اندازی مذاکرات استوار بر اصول برابری و احترام متقابل به منافع یکدیگر، روسیه و ایالات متحده می تواند راه حل مغلق ترین مسائل بین المللی را دریافته و به گونه مؤثر علیه تهدیدات و آزمون‌های جهانی مبارزه کنند. جان مکین سناتور ارشد آمریکایی میگوید که تقسیم اوقات خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان باید بازنگری شود. آقای مکین که برای دیدار با سربازان آمریکایی به کابل رفته است گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید با در نظر داشت وضعیت امنیتی این کشور و در مشوره با کارشناسان نظامی صورت گیرد. گروه دولت اسلامی شنبه شب نوار ویدیویی را به نشر سپرد که در آن سربریدن حدود 25 سرباز سوری را در شهرک پلمیرای سوریه نشان می‌دهد. در نوار ویدیویی دیده می‌شود که شماری از نوجوانان در یک تالار با تفنگچه بر سرباز شلیک می‌کنند و صدها تن هم نظاراگر آن صحنه اند. انفجار بم در چندین محل آمد در داخل و اطراف شهر بغداد عراق 19 کشته بر جا گذاشت. تا هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. کمیته میراث جهانی یونسکو میگوید که 7 ساحه فرهنگی را در فهرست میراث های جهانی اضافه کرده است. آن کمیته از آن می‌دارد که 2 ساحه در ایران و 5 ساحه دیگر در کشورهای چین، سنگاپور، کره جنوبی، منگولیا و فرانسه قرار دارد. و امریکایی‌ها در سراسر ایالات متحده از 239مین سالگرد استرداد استقلال کشورشان از بریتانیا با راه اندازی محافل، کنسرت‌ها و مراسم آتش‌بازی در شهرهای خرد و بزرگ این کشور تجلیل می‌کنند. پایان اخبار. خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو شنا خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به خدا می‌سپاریم. با ما باشید.